رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره به شنوندگان ارجمند برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی. نشر جنبستی مجله بامدادی است که آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من اسلم مومنزاد معرفی میکنم. امروز دوشنبه 15 یونی سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 سحر است.
و من سید قاسم قیامپور هستم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی خواهم کرد. ساعت در اینجا 5 بامداد است.
این نشر مجله را نیز با چشم‌انداز به مهمترین رویدادهای جهان تا این ساعت شروع میکنیم.
بله، میر حسین موسوی نامزد سابق به مقام رئیس جمهوری ایران از جانبدارانش دعوت کرد که نمایش‌های اعتراضی و آسایشی را ادامه دهند. از این پیش او به شورای نگهبان انقلاب اسلامی از تخلف ضمنی بر شمردن رای‌ها شکوه کرده اعلام داشت که لغو نتایج انتخابات یگانه راه حفظ اعتماد جامعه است. طبق اطلاع رسمی در انتخابات ریاست جمهوری روز 12 یون رئیس جمهوری فعلی ایران محمود احمدی نژاد با دریافت بیش از 60% آوازها پیروز شده است. و اما جانبداران موسوی به ارقام کمیسیون انتخاباتی شک آورده به نشان اعتراض به خیابان ها ریختند. روز گذشته مقامات انتظامی ایران 170 تن از اعتراضگران و فعالان مخالفین را بازداشت نمودند.
بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل اظهار نمود او به شرط به بنیاد دولت فلسطین راضی خواهد شد که اگر این دولت کاملا غیر نظامی باشد. او در یک سخنرانی همچنین اعلام داشت که کشورهای عربی باید اسرائیل را به رسمیت بپذیرند. نتانیاهو تاکید بر آن کرد که مشکل مهاجران فلسطینی باید بیرون از قلمرو اسرائیل حل خود را پیدا کند و در خاک اسرائیل نباید شهرک‌های فلسطینی واقع مانند. در نوبت خود او وعده داد که اسرائیلی ها در زمین های غصب شده شهرک های یهودی نشین بنیاد نخواهند کرد. سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبس گفت که رئیس جمهور اوباما از سخنرانی نتانیاهو استقبال نموده آن را گامی مهم به پیش خوانده است. و اما رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس در بیانیه رسمی سخنرانی نتانیاهو را چون از بین بردنی تلاش های استقرار صلح ارزیابی کرد.
جنرال استنلی ماکریستال امروز با ایفای وظیفه فرمانده نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان شروع میکند. نظامی والا مقام امریکایی را دیروز رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی به حضور پذیرفت. سروری افغانستان تاکید نمود که یکی از وظیفه های اصلی نیروهای بین المللی مستقر در کشور تامین امنیتی مردمی و آسایشته است. جنرال استنلی ماکریستال در مقام فرمانده نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان جنرال دیوید مک‌کیرنان را ایواز نمود که کمتر از یک سال این وظیفه را بر دوش داشت. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس یک ماه پیش اعلام داشت که خواستار استعفای مک‌کیرنان شده است و افزود که برای بردن جنگ علیه طالبان به اصطلاح نیروی تازه ضرور است. جنرال ماکریستال فرمانده سابق نیروهای عملیاتی ویژه آمریکا اکنون فرمانده دست کم 45 هزار نیروی آمریکایی و نزدیک به 32 هزار افسر و سرباز از دیگر کشورهای عضو پیمان ناتو را بر عهده خواهد داشت.
ادامه خبرها. مقامات بلاروس از تأسیس نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیت دست جمعی بدون رضایت یکی از کشورهای عضو این سازمان شدیداً انتقاد کردند. سخنگوی وزارت خارجه کشور به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که طبق آیین‌نامه سازمان همه تصمیم‌ها در صورت شرکت هیئت‌های همه کشورهای عضو گرفته می‌شود و از این رو بلاروس و کاتبات سازمان پیمان امنیت دست جمعی نوته اعتراضی ارسال کرده تصمیم اخیر را غیر قانونی خوانده است. دیروز در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در مسکو موضوع تأسیس نیروهای مشترک واکنش سریع بررسی شد. سران کشورهای عضو به جز ازبکستان زیر سند تأسیس این نیروها امضا گذاشتند.
و یک ساکن بریتانیا بر اثر مریضی زکام خوب از عالم درگذشت. این نخستین حادثه هلاکت گرفتار این بیماری در اروپا است. با اطلاع طبیبان ساکنین شتلند که از این مریضی به هلاکت رسیده است و دیگر بیماری ها نیز مبتلا بود. هفته گذشته سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده بود که زکام خوک به پاندمی تبدیل شده است و از مقامات کشورهای عالم دعوت کرد که تا با مبارزه طولانی با ویروس این بیماری آماده باشند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان تقدیمتان شد و تفصیلات برخی از این خبرها را در ادامه مجله بامدادی میشنوید. بار دیگر یادآور میشویم که اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان همیشه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی قابل دریافت است.
www.azadi.org و یا www.azadi.tj این نشانی وبسایت ماست.
بله و اصلا قبل از اون که با ادامه برنامه برویم، بگوید که عین حال وضع هوا در دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی درباره وضع هوای امروز تاجیکستان چگونه پیشگویی های کرده است؟
طبق معلومات مرکزی هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوای تغییریابنده ابری در نظر است. هوا در دوشنبه روزانه 32 درجه و شبانه تا 21 درجه گرم خواهد شد. در ولایت ختلان روزانه 35 درجه، شبانه تا 25 درجه گرم خواهد شد. هوا در ولایت سغد شبانه تا 24 درجه و روزانه تا 32 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 20، شبانه 14 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، از 16 تا 28 درجه گرم می شود.
خوب، با وضع هوایی تاجیکستان آشنا شدیم و اکنون چشم‌انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. موسوی از جانبدارانش خواستار ادامه تظاهرات شد. آیا شورای نگهبان انقلاب اسلامی ایران با بازنگری نتایج انتخابات ریاست جمهور اقدام خواهد کرد؟
اعتراض مینسک به تصمیم تشکیل نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی، چرا تاشکند و یروان به تأسیس این نیروها مخالفند؟
و شرطهای اسرائیل برای تأسیس دولت مستقل فلسطین. سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی بود و اکنون تفسیر این مطالب و شروع میکنیم از موضوعی که چند روزی اخیر در سرخط اخبار جهان قرار دارد. منظور انتخابات ریاست جمهوری ایران است. طوری در بخش خبری گفتیم، دیروز میر حسین موسوی نامزد سابق به مقام رئیس جمهور ایران از جانبدارانش دعوت کرد که نمایش اعتراضی آسایشتا را ادامه بدهند. از این پیش او در رابطه با تقلب و قانون شکنی ها ضمن برشمردن رای ها با شورای نگهبان انقلاب اسلامی شکایت برد و اعلام داشت که لغو نتایج انتخابات یگانه راه حفظ اعتماد جامعه است.
نمایش های اعتراضی جانبداران میرحسین موسوی در تهران دیروز هم ادامه کردند و مقامات پلیس و امنیتی برای پراکنده کردن تظاهرات از نیرو استفاده کردند. در مجموع به اطلاع خبرگزاری ها تا امروز تقریبا 170 تن از اعتراضگران بازداشت شدند. حوادث اخیر ایران در گزارش همکار ما مرزای سلیمپور.
خبرهای رسیده از ایران ها که موج بازداشت ها به دنبال تظاهرات اعتراضی روز شنبه در تهران است. این تظاهرات که به درگیری ها با نیروهای پلیس نیز پیچید، به دنبال اعلان پیروزی رئیس جمهوری کنونی ایران محمود احمدی‌نژاد در انتخابات روز 12 ایون صورت گرفتند. نیروهای پلیس ایران روز یکشنبه نیز علیه تظاهرگران در تهران از گاز اشکاور استفاده بردند. خبرگزاری فرانس پرس میگوید روز یکشنبه حدود 200 تن از طرفداران میرحسین موسوی علیه نیروهای پلیس اندازه کردند و نیروهای پلیس در جواب از گاز اشکاور استفاده بردند. نیروهای پلیس به مغازه‌های اطراف نیز حمله آورده، اعتراضگرانی را که در این دکان‌ها پناه برده بودند بیرون کرده‌اند. با این حال روز یکشنبه طرفداران رئیس جمهوری کنونی ایران محمود احمدی نژاد پیروزی او در انتخابات 12 ایون را در یک کناره تهران تجلیل کردند. طرفداران نامزد دیگر میر حسین موسوی در شمال تهران جمع آمدند. احمدی نژاد در پی اظهار سپاس به مردم ایران و طرفدارانش گفت علی‌رغم رقیبان مغلوب شدهش فکر نمی‌کند که انتخابات پرتقلب بود. میر حسین موسوی نیز روز یکشنبه در اظهاراتی که در سامانه اینترنتی اش نشر کرد گفت رسما از شورای نگهبان خواسته است نتایج انتخابات 12 ایون را لغو کند. موسوی همچنین از طرفدارانش دعوت کرد اعتراضات قانونی خود را در سراسر کشور به صورت مسالمت آمیز و بدون اختلاف برانگیزی ادامه دهند. در حالی که رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای رایگیری روز 12 ایون را یک محبت الهی به قلم داده و محمود احمدی نژاد از آغاز یک مرحله جدید خبر می‌دهد، دیگران تحولات اخیر را همچون کودتا یعنی تبدلات و یک روز سیاه برای ایران می‌خوانند. محمود احمدی نژاد روز شنبه پیروزیش بر نامزد اصلاح طلبان میر حسین موسوی را توسط تلویزیون اعلام کرد و روز یکشنبه در یک نشست خبری در تهران بار دیگر به مشروعیت پیروزیش در این انتخابات تأکید ورزید.
شما از کجا فهمیدید مردم آرا رو قبول ندارند؟ شما با 40 میلیون نفر تماس داشتید؟ شما چند نفری که خودتون دوست دارید میبینید در کشوری که 85% مردم مشارکت میکنند و بیش از 62% به یک نفر رای میدند و در کشوری که مردم در منافع ملی متحد و منسجم هستند، همه ارکان کشور بر اساس رای مردمه، صحبت از مشروعیت کردن یا صحبت نابجاست؟
نیروهای پلیس تظاهرات روز شنبه را نیز با استفاده از نیرو و گازی اشکاور پراکنده کردند. به دنبال آن تظاهرات بنا به گزارش‌های رسیده ده‌ها تن از اصلاح طلبان و اعضای جبهه مشارکت یک تشکل عمده اصلاح طلبان ایران را بازداشت کرده‌اند. گفته می‌شود برخی از این بازداشتگان بعداً آزاد شده‌اند. بنا به خبرها محسن میردامادی یکی از اصلاح طلبان شناخته، محمد رضای خاتمی برادر رئیس جمهور پیشین ایران محمد خاتمی و مصطفی تاج‌زاده معاون سابق وزیر کشور از جمله آنهایی بودند که روز شنبه بازداشت شدند. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران میگوید این افراد با دستاشان در تهیه تظاهرات و رهبری آشوبگران در تهران متهم شوند. روز شنبه همین طور تعدادی از خبرنگاران را نیز در تهران دستگیر کردند. معاون رهبری پلیس تهران احمد رضا رادان روز یکشنبه گفت که در پی نمایش‌های اعتراضی روز شنبه در مجموع نزدیک 170 نفر را بازداشت کردند. این مقام پلیس ایران افزود که 10 تن از بازداشت شدگان را از جمله تهیه‌گران آشوب‌های روز شنبه شناخته به حبس گرفتند ولی بقیه را آزاد کردند. اما نرگس محمدی همسر تغییر رحمانی یک فعال معروف مذهبی در ایران میگوید مقامات شوهر او را نیز ساعت 3 شب گرفتند ولی او تا حال نمیداند که شوهرش کجاست.
اطلاعی از حق ندارم و نمیدونم واقعا کجا بردنش، به چه دلیل بردنش و اتهامش چی بوده. تا جایی که من مطلع هستم تقریبا دو هفته آخر یا 10 روز آخر انتخابات رو تقریبا هر شب بی وقت می اومد و صبح زود می رفت شهرستان ها می رفت برای جلب مشارکت آرای عمومی برای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تلاش می کرد.
شاهدان عینی در تهران میگویند فضای پایتخت همچنان خیلی بغرنج باقی میماند. این در حالی است که بسیاری ها از جمله علی اکبر محتشمی پور رهبر کمیته سیاند از آرا به لغو نتایج رایگیری روز 12 ایون دعوت میکنند. با سرعت انجام شدن شمارش آرا و مسائل چون حتی در زادگاه های خود آرای از احمدی نژاد کمتر به دست آوردن نامزدهای دیگر، شک و شبهات را پیرامون امکان وجود تخلف و دستکاری در جریان انتخابات ایران میافزاید. میر حسین موسوی انتخابات روز 12 ایون را شعبده بازی نامید و گفت که آن برای آینده ایران اثرات خرابی آوری به دنبال خواهد داشت. اما نامزد عمده اصلاح طلبان به مقام ریاست جمهوری ایران از روز جمعه یعنی از روز انتخابات به این سو در مسیر عام ظاهر نشده است و این باعث بروز حدس و گمان ها پیرامون احتمال تحت حبس خانگی قرار داشتن او شد. اما موج یک سامانه اینترنتی اصلاح طلبان ایرانی خبرها درباره تحت حبس خانگی قرار داشتن سوی و دیگر رهبران اصلاح طلبان را رد کرده است. وضعی پیش آمده در ایران همین طور مایه نگرانی های بین المللی شده است. فرانسه و آلمان دو کشور عمده اروپا در این باره اظهار نگرانی عمیق کردند. وزیر امور خارجه فرانسه برنار کوشنر گفت تعقیب بی‌رحمانه مخالفین در ایران همه درهای گفتگو را می‌بندد، ولی به باوری او رهبران ایران توسط خشونت به چیز دست نخواهند یافت.
ادامه تظاهرات جانبداران میر حسین موسوی در تهران.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. به نظر می رسد که تصمیم در مورد تأسیس نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیت دست جمعی باعث خشم و غضب مقامات بلاروس شده است. اخیرا وزارت امور خارجه این کشور از گرفتن این تصمیم بدون رضایت مینسک اظهار نگرانی کرد و به کاتبات سازمان پیمان امنیت دست جمعی نوته اعتراض فرستاد. یادآور می شویم رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو به نشان اعتراض علیه تصمیم روسیه برای منع واردات 1200 نوع محصولات شیری از بلاروس از شرکت در نشست این سازمان در مسکو سرپیچی کرد.
زمینان بلاروس با تأسیس نیروهای زودعمل مقابل نیست و فقط با آن اعتراض کرده است که تصمیم در این باره در نشست بدون شرکت مینسک گرفته شده است. قبلا دو کشور ازبکستان و ارمنستان هم در مورد این نیروها نظری ویژه داشتند، در حالی که دیگر کشورهای عضو سازمان از جمله تاجیکستان و قرقیزستان با تأسیس هر چه زودتر این نیروها پای فشاری میکردند. زمینان ازبکستان در نشست دیروزه از امضای سند تأسیس نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیت دست جمعی سرپیچی نمود. چرا تأسیس این نیروها کشورهای عضو یک سازمان را در دو سنگر قرار داده است؟ از همکارمون رحمت کریمی دولت میشنویم.
مسئله اصلی در جلسه نوبتی سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در مسکو تأسیس نیروهای دست جمعی و واکنش سریع این سازمان نظامی بود. وزیران امور خارجه شش کشور عضو سازمان اسناد مقدماتی را 3 ساعت تا شروع جلسه جهت تأسیس این نیروها برای امضای سران کشورها آماده کردند و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت شرکت نکردن جانب بلاروس در این نشست نمیتواند از نگاه حقوقی مانع از اتخاذ قرار در مورد تأسیس نیروهای واکنشی سریع شود.
بلاروسکا استرانا ویدومیلا افیسیالنا اتوم شو نی سموژت پرینیت участие мероприятий ХОДКБ, это не служит препятствием для разработки и подписания пакета тех документов, которые выносятся на одобрение глав государств.
جمهوری بلاروس طوری معلوم از شرکت در اجلاس سازمان پیمان امنیت دست جمعی در مسکو صرف نظر کرد. در بیانیه مینسک آمده است شرکت در جلسه سازمان امنیت نظامی در حالی که یکی از کشورهای عضو پیمان امنیت اقتصادی عضو دیگری را به مخاطره می اندازد معنی ندارد. چون این موضع‌گیری بلاروس و منع واردات شیر و فرآورده های شیری این کشور به روسیه برمیگردد که چند روز به این جانب روسیه از ورود این نوع محصولات بلاروس جلوگیری میکند. جانب بلاروس حتی تهدید کرده است که نظارت بر مرزهای گمرکی را نیز با روسیه شدت خواهد بخشید. اما گفتنیست بلاروس به موضوع اصلی نشست خود سازمان پیمان امنیت دست جمعی آن هم تأسیس نیروهای دست جمعی واکنش سریع اعتراض و مخالفت نشان نداده است. برعکس دو کشور دیگری عضو این سازمان ازبکستان و ارمنستان که به شرایط تأسیس این نیروها یک مخالفت کرده و دیگری ملاحظات در مورد نحوه استفاده این نیروها بیان کرده است. ازبکستان در جلسه گذشته سازمان پیمان امنیت دست جمعی در سطح وزیران امور خارجه که به منظور تهیه اسناد تأسیس نیروهای دست جمعی واکنش سریع جمع آمدند شرکت نکرد. تاشکند بنا به معلومات سرچشمه ها دو ادعای اصلی دارد. یکی این که نیروهای مذکور در صورت تأسیس شدن باید با اتفاق آرای کشورهای عضو مورد استفاده قرار بگیرد، نه با اکثریت آرا. و دیگر همین که تاشکند پافشاری میکند که نیروهای دست جمعی واکنش سریع در حل نزاهایی که میان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی سر میزنند نباید استفاده شوند. دیگر اینکه ازبکستان میگوید اعزام این نیروها به کشورهای عضو اگر قانونگذاری ملی آن کشور اجازه ندهد نباید صورت بگیرد. شرایطی که اعضای دیگر با آن موافق نیستند، بلکه میگویند تحلیلگران برخی کشورها نظیر تاجیکستان و قرقیزستان محض و امین نکات موافقند که نیروهای مذکور زودتر تأسیس شوند. ارمنستان با توجه به احتمال امکان استفاده این نیروها در قضیه قره‌باغ کوهی به نوع با تأسیس آن تاکنون مخالفت کرده. به هر صورت اخیراً به منظور جلب آرای ازبکستان رایزنی های صورت گرفته بود. نیکلای بردیوژا دبیر کل این سازمان اخیراً از چند کشور آسیای میانه دیدن کرد و سفیر سابق روسیه در تاشکند نیز به منظور بررسی این مسئله به ازبکستان رفته بود که نتیجه مذاکراتش اعلان نشد. ولی صرف نظر از حاصل شدن یا نشدن توافق در مورد تأسیس نیروهای واکنش سریع، کنارگیری بلاروس به بهانه اقتصادی، افزایش تنش در مرزهای میان ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان و اقدامات یک جانبه تاشکند را در مینکاری دوباره مرزها و ساختن دیوار ناباوری در مرزهایش، تحلیلگران از وجود نوع عدم اعتماد در میان کشورهای عضو و جای نداشتن ارزش‌های مشترک برای کشورها ارزیابی میکنند. در این میان برخی رسانه‌ها با اختلاف میان روسیه و بلاروس بر سر دو ولایت جدای طلب اوسیتیا و ابخازستان گرجستان که روسیه استقلال آنها را اعتراف کرده است نیز اشاره میکنند که مینسک با رغم مسکو تا حال از اعتراف استقلال این دو واحد خودداری کرده است. اما نیروهای دسته‌جمعی واکنش سریع سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در صورت روی کار آمدن از 20 هزار سرباز عبارت خواهند بود. روسیه در هیئت این واحد بیشترین نیرو، یک دیویزیای هوایی و یک بریگاد حملاتی چتربازان را خواهد داشت. قزاقستان نیز بعد روسیه در این هیئت یک بریگاد چترباز و سایر کشورهای عضو تنها یک دسته یا بتالیون سرباز چترباز خواهند داشت. این نیروها در مقر دائمیشان در کشورهای خود خواهند بود و در صورت ضرورت تحت یک فرماندهی در خواهند آمد و به نقطه مورد نظر اعزام و واردی عمل خواهند شد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی.
نظرهای مختلف به تأسیس نیروهای زودعملی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. در ادامه برنامه دیگر گزارش و تحلیل و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که با محتوای آنها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد.
چشمم گل رخساره تو دیدن نتوانست، دستم گل از باغه تو چیندن نتوانست، دل ساغر وصلی تو چشیدن نتوانست، جارا بلا پاورد و سپردن نتوانی.
نشری جنبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون شنوندگان ارجمند سرخطی باز چند گزارشی که در ادامه مجله صدا خواهند داده. شرط های اسرائیل برای تأسیس دولت مستقل فلسطین، امریکا و کشورهای عربی به این شرط ها چگونه واکنش کردند؟
برینجابه برای بی‌پرستاران مشکلات پرورشگاه ناحیه وخش را که حل میکند؟
و امریکا از نگاه حاجی میرزا برداشت امام خطیب یک مسجد کلا به سفر به ایالات متحده؟ یادآور میشویم مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم اسلم مومنزاد بر عهده داریم.
امروز دوشنبه 15 یونی سال 2009 میلادی است و باز هم از رویدادهای داغ روز. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل دیروز در یک سخنرانی اظهار نمود که کشورش به شرط به بنیاد دولت فلسطین راضی خواهد شد اگر این دولت کاملا غیر نظامی باشد. او همچنین اعلام داشت که کشورهای عربی باید اسرائیل را به رسمیت بپذیرند. نتانیاهو تاکید بر آن کرد که مشکل مهاجران فلسطینی باید بیرون از قلمرو اسرائیل حل خود را پیدا کند و در خاک اسرائیل نباید شهرک‌های فلسطینی باقی مانند. در نوبت خود او وعده داد که اسرائیلی ها در زمین های غصب شده شهرک های یهودی نشین بنیاد نخواهند کرد. تفصیلات این موضوع و واکنش ها به شرط های پیش گذاشته سروزیر اسرائیل در گزارش خبرنگار ما در شهر نیویورک لطیفی.
نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از پیشنهاد تشکیل دولت فلسطینی در همسایگی اسرائیل پشتیبانی کرد. با قیده تحلیلگران نتانیاهو موقع خود را زیر فشار ایالات متحده تغییر داده، همزمان شرطهای پیش گذاشت که راضی شدن فلسطینی ها به آنها گمان است. یک هفته بعد از مراجعت رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به مسلمانان جهان، نتانیاهو در یک اظهارات گفت که شرطهای اساسی تشکیل دولت فلسطینی این غیر نظامی بودن این دولت و به رسمیت شناختن اسرائیل به حیث دولت یهودی ها از سوی کشورهای عربی است. طبق این اظهارات مهاجرین فلسطینی که از منزلهایشون در قلمرو اسرائیل رانده شدند امید بازگشت را از دست خواهند داد. نتانیاهو اعلام نمود که با اجرای این شرط ها وی میتواند به تشکیل دولت فلسطینی در همسایگی اسرائیل راضی شود. در اظهاراتی که تحلیلگران آن را همچون پاسخ به اوباما ارزیابی میکنند، نتانیاهو از قطع فوری بنیاد شهرک های یهودی نشین در منطقه های اشغال شده فلسطینی سرکشی نمود و اینچنین اظهار داشت که بیت المقدس باید تحت اداره اسرائیل ها باقی بماند. تحلیلگران حد می‌زدند که بعد از پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات رئیس جمهوری ایران، نتانیاهو در اظهاراتش به خطر برنامه بحث برانگیز هسته‌ای تهران تمرکز خواهد کرد. نتانیاهو بار دیگر تکرار نمود که ایران مسلح با سلاح هسته‌ای این تهدید اصلی است، اما بالای این موضوع زیاد صحبت نکرد. نتانیاهو در محیط ایدئولوژی ملت‌گرایی بزرگ شده و 20 سال فعالیت سیاسی‌اش را برای تنقید تلاش‌های استقرار صلح صرف نموده است و اما با گفته تحلیلگران اظهارات اخیر از تغییر موضع‌گیری‌اش شهادت می‌دهد. وی به مردم و رهبران فلسطینی مراجعه نموده گفت: من شما همسایه‌های فلسطینی‌امون و رهبریت حکومت فلسطینی را دعوت می‌کنم که بیاید بی‌درنگ مذاکرات صلح را بدون شرط‌گذاری‌های قبلی آغاز کنیم. بیاید صلح کنیم. من می‌خوام با شما در کجایی که نباشد و کدام وقتی که نباشد واخورم، در دمشق، ریاض، بیروت یا در بیت المقدس. نتانیاهو افزود او خوف دارد که کرونای باختری رودی اردن را سرنوشت نوار غزه انتظار است. اسرائیل سال 2005 از غزه خارج شد و اکنون آن منطقه را جنبش حماس اداره میکند و از آنجا به اسرائیل موشک ها پرتاب میشوند. به همین خاطر گفت نتانیاهو اگر دولت فلسطینی تشکیل شود و باید غیر نظامی باشد. سروزیر اسرائیل گفت که کشورش با عهدداری هایش در رابطه با سازشنامه های بین المللی صادق است و امید دارد که دیگر جانب های زی دخل نیز تعهداتشان را اجرا میکنند. افزود که فلسطینی ها باید اسرائیل را همچون دولت یهودی ها بپذیرند. نتانیاهو تاکید بر آن کرد که مشکل مهاجران فلسطینی باید بیرون از قلمرو اسرائیل حل خود را پیدا کند و در خاک اسرائیل نباید شهرک های فلسطینی باقی مانند. در نوبت خود او وعده داد که اسرائیلی ها در زمین های غصب شده شهرک های یهودی نشین بنیاد نخواهند کرد. در نخستین واکنش مقامدار ارشد فلسطینی صاحب ارکات گفت طرح نخست وزیر اسرائیل درهای مذاکرات را بسته است. رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس در بیانیه رسمیش گفت که سخنرانی نتانیاهو این تخریب تلاش های استقرار صلح است. جنبش حماس سخنرانی سروزیر اسرائیل را نمونه ایدئولوژی نژادپرستی و افراط‌گرایانه نامید. سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبز گفت که رئیس جمهور اوباما از سخنرانی نتانیاهو استقبال نموده اون را گام مهم به پیش خوانده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
شرط های تاسیس دولت مستقل فلسطین که حکومت فعلی اسرائیل پیش گذاشته است و واکنش های مختلف به این شرط ها.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که آن را نه فقط از طریق ماهواره هاتبورد در تلویزیون بلکه در موجهای کوتاه و از طریق اینترنت هم میتوانید بشنوید. و اکنون چند گزارش از مناطق تاجیکستان. مسئولین شرکت تاجیک مطبوعات ولایت سغد میگویند هزاران نسخه رسانه های چاپی ازبکستان که در حدود ولایت سغد به فروش گذاشته شدند اساسا از راه های قاچاقی به این ولایت وارد کرده میشوند و از فروش آنها شرکت فایده نمی گیرد. در همین حال برخی از کارشناسان به تأمین امنیت اطلاعاتی کشور تاکید می کنند و گروه می گویند که جلوگیری از پخش این نشریه ها نقض حقوق مردم ازبک تبار به مطالعه رسانه ها با زبان مادری خود است. موضوع را خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوجند معصومی محمد رجب پیگیری کرده است.
مسئولین بخش اداره تاجیک مطبوعات در شهر خوجند شکوه دارند که از فروش هزارها تعداد نشریه های چاپی ازبکستان در ولایت سغد نه مؤسسه آنها و نه دولت تاجیکستان سود نمی بردارند. زیرا نشریه های ازبکستان به مثل هفته نامه های درکچی و چرخ و فلک به منطقه شمالی تاجیکستان با راه های قاچاقی وارد گشته همین طور به فروش می رود. یحیی غیب اللهیف رهبری بخش اداره مذکور در ولایت سغد گفت
صاحب کارون که مثلا به دیگر کار مشغولند با واسطه مثال دیگر همون موادی که از دیگر جا دسترس میکنن از ازبکستان دسترس میکنن میبیارن برای قاچاقی یک فروشنده هایی که در کوچه بزرگ ها میشینن میتین وای ها میفروشن این چیز به این چیز ما بگم فایده نیست مثلا ما درآمد نمیگیریم نه مثلا اونو انداز میسپارند نه مثلا اگون کارخانه دولتی فایده میبینن نه مثلا کارخانه ما اگون کس فایده نمیبینن
زمنان تاجیک مطبوعات فروشی رسانه های چاپی ازبکستان را در دوکان های روزنامه فروشی خود که شماره آنها تقریبا 40 عدد است دو سال پیش منع کرده بود. آقای غیب اللهیف گفت که میان ازبکستان و تاجیکستان درباره پهن و نشر نشریه های یکدیگر شرطنامه وجود ندارد. از سوی دیگر به گفته وی اگر صاحب کاران ازبکستان نشریه های خود را با راه قانونی به ولایت سغد وارد کردن خواهند باید به جانب تاجیکستان 25% از ارزش اصلی آن پرداخت گمرکی بسپارند. غیر از این انداز از ارزش اضافه علاوه فروشنده ها و رهگیران نرخ نشریه ها را تا دو برابر بالا می برد. ولی در محافل روزنامه‌نگاری و کارشناسی سغد در مورد تأثیر نامطلوب مطالب نشریه های ازبکستان بحث می رود. روزنامه‌نگار مأمور یوسفزاد می گوید بعضاً توسط هفته نامه ها و مجله های ازبکستان مطالب به دست خواننده تاجیک می رسد که در خور منفعت های دولتی تاجیکستان نیست.
مثلا در نشریه درختی که در شماره هفته اخیر یک مطالب اوید اودیسوی اندیجان نشر شده است. از چشمه حدیثوی خونین اندیجان و ترکشی آخریشان در خانه خود را معلیم بیمسته به مودی فرغانه قسمتی تاجیکستانی و قرقیزستانی اشاره کرده است. آنجا گفته است که در بعضی گروه های تندره در گروه های سربفرکتیزه تاجیکستان و قرقیزستان پناه میبرند.
ولی برخی از ساکنان و کارشناسان سغد برانند که منع فروش رسانه های یک کشور دیگر در دوکان های تاجیک مطبوعات در ولایت سغد حقوق مشتریان را برای انتخاب و خواندن نشریه دلخواه خود شکسته می سازد. کارشناس عبدالصبور عبدالوهاب در این مورد می افزاید
اولی اینکه در ولایت سغد جمهوری ازبک زبان ها فشارن کسی که از محتویات این شخصان نشریه درکچه اگر آگاه باشن نشریه به ذوق خوانندگان وابسته مقاله ها انتشار میکنه.
او افزود از سوی دیگر مضمون و محتوای تلویزیون و رادیوهای دوشنبه و محل ها با شبکه های ازبکستان واردی رقابت گشته نمی توانند. به این سبب می گوید وی نشریه ها و شبکه های تلویزیونی و رادیویی ازبکستان در میان اهالی ازبکتبار ولایت سوخت محبوبیت بیشتر کسب کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نظرها به فروش نشریه های ازبکستان در ولایت سوخت و باز هم از مناطق تاجیکستان. یک سومونی و 20 درم این مبلغ است که برای تامین آذوقه یک کودک بی‌پرستار در مکتب اینترنت ناحیه وخش جدا کرده می شود. اما متعبی است که این مبلغ برای 3 وقت تام خوردن کودکان کافی نیست و از این رو برای کودکان پرورشگاه همه روزه فقط اردبیریان و برنج آب تهیه می کنند. این کودکان تمام گوشتدار مثلا آش پلو را ماهی یک مرتبه و آن هم با کمک و سخاوت صاحبکاران محلی تناول می کردند. و خب در مجموع کودکان یتیم و کم بزاد چی روز روزگار دارند و در کدام شرایط ها بسر میبرند؟ از گزارش همکار ما ناصر جان مامورزاده میشنویم که اخیراً از این پرورشگاهی ناحیه وخش دیدن کرده است.
آیا با 40 درم برابر به قریب 10 سنتی امریکایی تعامی نصف روزی میتوان استعمال کرد؟ اما همین مقدار مبلغ برای تعامی یک دفعینه تربیت گیرنده های مکتب پرورشگاه بی‌پرستاران ناحیه وخش اختصاص داده میشود. در این پرورشگاه فعلا نزدیک 270 کودک یتیم و بی‌پرستار پرورش مییابند و برای تامین آذوقه و سر و لباس آنها از حساب بودجه دولت در یک ماه تنها 2600 سومانی اختصاص داده میشود. سیفیدی ولیف سروری مکتب پرورشگاه بی‌پرستاران وخش میگوید این مبلغ برای تامین غذای نبیش از 10 روزه کافی میباشد.
سر طلبه یک سومون 20 درم در یک روز 3 وقت خوراک را جدا کرده میشه. پرابلم اساسی ما در بود هم مسئله خوراک دیدن در کو سر لباس که مبلغ گذاری باید استاتیو اقلا شوان که خریداری کرده تمامه.
خوراک همه روزه یتیمان پرورشگاه اساساً از آرد بریان و برنج آب عبارت بوده است. با گفته خود کودکان تعام گوشتی مثلاً آش پلو را آنها ماه تنها یک مرتبه تناول میکردند. محمد نظر ریزویف تربیت گیرنده مکتب پرورشگاه ناحیه وخش میگوید تعام کافی و سیر غذا را در این اواخر استعمال نکرده است.
شرایط خیلی که اول بودن مثل یوردان میکنن شرایط آزیو خیلی نیستن. و پیشنیان خیلی شرایط مفید نیستن.
کنون شرایط در نظر داری که خوب نیستن؟
خیلی نزید خروک اول مثل از چند تشکیلات رو بودن مثل یوردان میکنن سر و لباس و یخزور مثل یوردان میکنن حوزی نیست، حوزی یوردان نمیکنن.
کودکانی پرورشگاه سازمان های در سابق کمک رسانشان را نام به نام می دانند. آرا اینترنشنال مرسی کورپوس نجات کودکان سازمان های بین المللی که دیگر دستی کمک هایشان به این پرورشگاه نمی رسد. سفر گلمانوف یکی از مسئولین شعبه معارف ناحیه وخش می گوید امکانیت های حکومت ناحیه هم برای تامین سراسری کودکانی پرورشگاه محدود است و حالیا به سبب بحران مالیوی سرپرستان محلی نیز دیگر نمی توانند دستی کودکان یتیم پرورشگاه را بگیرند.
تاثیر نمیکنه باشه مثلا از قابلیت خریداری مردان است دیگه کو معلومه که خودش مثلا بعد از وای موجد میاد پول کم اومده است سودا وای کم شده دیگه کو نسبت به دیگه ممکنه اون شرکت هایی که مثلا اول مثلا از جهت مالیاتی پرقوات دارن مثلا ممکن چه دیگه استاندارد برام یادم نکردستان.
این هم در حالی است که رئیس پرورشگاه از حکومت محلی خواسته است تا با اعتدال آمدن وضع تامینات کودکان با آذوقه به اختیار پرورش یک هکتار زمینی کارم بدهد تا کارمندان این درگاه خود به کشتی محصولات کشاورزی مشغول گردند. اما حالا حجم مبلغی که برای تامین آذوقه کودکان بی‌پرستار مکتب پرورشگاه وخش اختصاص داده می شود اگر با مبلغی به دیگر یتیمخانه ها ارائه می شده مقایسه گردد بسیار ناچیز خوانده می شود. این هم در حالی است که از میان 270 تربیت گیرنده مکتب پرورشگاه ناحیه وخش نزدیک به 50 نفرشان بنابر جای خواب نبود بعد از درس ها به خانه های خشواندان گسلانیده می شوند. عموماً در قلمرو ولایت ختلان 17 مکتب پرورشگاه عرض هستی دارد. در چنین مؤسسه ها نزدیک 2500 نفر کودکان یتیم و بی‌پرستار و دشوار تربیه پرورش می شوند. مبلغی بیشتر از همه به کودکان پرورشگاه های ناحیه تیمور ملک و کولوب اختصاص می یافته است که همان هم برابر به از 1 سومونی و 80 درم تا چیزی بیش از 2 سومونی بوده است. ناصر جان مامورزاده را یوزودی از ناحیه وخش.
مشکلات اطفال بی‌پرستار یک پرورشگاه در ناحیه وخش.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله بامدادی را با گزارش ها از منطقه ادامه می دهیم. حکومت قزاقستان از کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به بخش های گوناگون اقتصادی این کشور اظهار نگرانی کرده، خواستار تلاش ها برای احیای اعتماد سرمایه‌گذاران از دیگر ممالک شده است. و اما برخی از کارشناسان محلی می گویند که کاهش مبلغ گذاری به اقتصاد این کشور با سیاست حکومت و از جمله تأمین آزادی های شهروندی بستگی سخت دارد. از المعطا خبرنگار ما نصیب جان امانی گزارش می دهد.
در جلسه نوبتی شورای سرمایه‌گذاران خارجی که در شهر کوستانای برگزار گردید، نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان از حکومت و از جمله وزارت صنعت و تجارت کشور دعوت کرده است که با سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های صنعتی قزاقستان به طور دقیق جهت راه‌اندازی امکانات تولید نوهای نوی مال و خدمات همکاری خیش را گسترش دهند. رئیس جمهور تاکید کرده است که برای آنها رشد تولید اموال در داخل کشور با همکاری سرمایه‌گذاران خارجی سمت اولویت داشته محسوب می‌گردد. شرکت های بخش استخراج با تولید کنندگان قزاقستان علاقه به مبلغ 330 میلیارد تنگه یادداشت تفاهم، همچنین به مبلغ 200 میلیارد تنگه توافقنامه های مشخص را به امضا رساندند. رئیس جمهور قزاقستان گفته است که سال آینده اتحاد گمرکی با شرکت روسیه و بلاروس و قزاقستان به فعالیت آغاز میکند و با تحسین اتحاد از 1 ایلی سال آینده بین سه کشور پرداخت حق گمرکی لغو میگردد و با همین برای سرمایه‌گذاران خارجی قزاقستان امکانات فراخی را به وجود خواهد آورد. در حالی که چنین جلسه سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور از نگاه اقتصادی پیشرفته منطقه بار 21 دایر می‌گردد و در آن از بالا رفتن سرمایه‌گذاری خارجی در کشور حرف می‌زنند و تأکید برخی از کارشناسان از جمله اوراز جانداسوف سابق معاون سروزیر قزاقستان، فضای سرمایه‌گذاری در کشور تا زمانی که در اینجا اصلاحات سیاسی پیاده نگردد به نخواهد شد.
Карту является политические реформы, многие недостатки завязаны на ту авторитарную политическую систему, которую мы имеем.
بر اثر چنین سیاست به گفته آقای جانداسوف در جامعه طرف بیشتر ریشه دواندن فساد و چند عامل دیگر توجه سرمایه‌گذاران خارجی را به این کشور از نگاه ذخایر طبیعی ثروتمند منطقه کاهش داده است. در همین حال سیرک بولسین عبدالدین رئیس حزب کمونیست قزاقستان که زمانی رئیس پارلمان کشور بود اظهار میکند که در این شرایط بحرانی به وام های سرمایه‌گذاران خارجی تکیه کردن چندان نتیجه های خوب نمیدهد، زیرا آنها حتما یک دلار داده دو دلار گرفتنی هم.
اینوستری وکلادوید دلار ای دو دلار ایزویلیکای.
از این خاطر آقای عبدالدین تاکید میکند که جهت رشد اقتصاد باید از مبلغ های حکومت و از آن مبلغ هایی که در بانک های خارجی گذاشته شدند استفاده نمود. لازم به یادآوری است که شورای سرمایه‌گذاران خارجی قزاقستان که در نزد ریاست جمهور عمل میکند، بزرگترین سروران و شرکت های خارجی را که در بخش های گوناگون اقتصاد مثل استخراج نفت و گاز و معادن فعالیت میکنند متحد ساخته است و تصمیم گرفته شد که جلسه نوبتی این شورا آخر سال در شهر آستانه دایر کرده شود. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
تلاش های حکومت قزاقستان برای افزایش سرمایه گذاری به اقتصاد کشور و نظرهای گوناگون به کاهش اعتماد سرمایه گذاران به قزاقستان. مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. نشر جنبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم میشود. ساعت عین حال در شهر پراگا 5:46 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 8:46 دقیقه سحر. گروهی روحانیانی تاجیک در چارچوب یک برنامه آشنایی با ادیان ماه گذشته به ایالات متحده سفر کردند. طول این سفر 21 روزه امام خطیبان تاجیک از 6 ایالت بزرگ امریکا دیدن نمودند و یکی از آنها حاجی میرزا ابرانوف سرخطیب مسجد محله هلال احمری شهر کلاب در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت که در امریکا شاهدی هم خوبی ها و هم برخی پهلو های با اعتقادی و نامطلوبی زندگی آن کشور شده است. با صحبت خبرنگار ما در شهر کلاب محمود مومنی احمدی با حاجی میرزا توجه کنید.
همراه ما از تاجیکستان بغیر بنده 4 نفر دیگه بود که عبارت از امام خطیب مسجد قزاقان دامن عبدالرحیم و معاون امام خطیب مسجد یکچینار دامن عبدالرحمن و امام مسجد اسپیچک برادر ما مراد علی و امام خطیب مسجد استراوشان سید نعمان سید فضل الله همراه بنده بودند. برنامه‌ای که ما در تایم 21 روز در امریکا پشت سر کردیم عبارت از شناسایی با ادیان بودند. با هر کدامی او شناسایی پیدا کردن بود، اگرچند که رویه های خیلی بیشماری در امریکا بودند، با همه اونها اگرچند که ما شناسایی هم پیدا نکردیم، ولی معلومات اطرافی اکثر این رویه ها یا جریان ها گوییم یا دین ها گوییم ما حاصل کردیم.
مناسبت حکومت یعنی حکومت امریکا با پیروان ادیان و رویه های دینی گوناگونی که در این کشور به سر میبرند در کدام سطح قرار دارد؟
برای ما وقتی که در هر یک شهری که ما 4 روز و 5 روز پشت سر میکردیم با تمام مؤسسه های دولتی و غیر دولتی صحبت های علاهیده ای داشتیم و با گفتی خودشان در امریکا 2000 رویه ها وجود داشتند و همچنان برای ما معرفی کردند اینها که وقتی ملاقات ها داشتیم با عقیده خودشان که مقصد دولت با اونها در یکان برنامه ریزی اونها پیشنهاد هم نمی کند و در رفت و کار اونها هیچ دخالت هم ندارد. این گفتی خودی رویه هایی که ما با آنها ملاقات داشتیم.
ضمن آشنایی با مسجد های اسلامی کدام نکته های برای خود مهم رو مشاهده نمودید؟
در هر یک شهرهایی که من در ابتدا نام گرفتم در هر کدامی او مرکز اسلامی و در هر کدامی او مدرسه های اسلامی خوب وجود داشتن. در هر کدامی همون مدرسه ها تو 600-700 دختر و بچه های ویم مردم های گوناگون تحصیل میکردن از علم قرآن و حدیث و زبان انگلیسی و عربی و اسپانی و نگوییم که حتی فنهای غیری اسلامی هم اونها استفاده میبردن و گفتگوهایی که با اونها داشتیم با ما کتابهایی که از مکتبهای خود دادن اونها هم طرز بیان کردن که مقصد بسیار در اونها یک فراهمی و هر روز یک بهبودی برای همون طالب علم ها و برای کسانی که در این مکتب شاملن نوآوری می شود. حتی در کوچه های دیدیم در دترویت کوچه های دیدیم که در یک کوچه تا 5 مسجد هم بنا شدگی بودن. خلاص ما نمازهای 3 نماز جمعه در امریکا خوندیم، یکی از آغاز نماز جمعه ما در کپیتال خوندیم، چون که همون گوییم که سیناترهای امریکا قانون برارهایی که در اونجا نشستن با شیونه اولش برای نمازخانها در روز جمعه یا برای پنج وقت نماز ادا کردن جدا شده گی بوده است.
در بیشتر کشورها افراد لباس اسلامی ببر نموده تعقیب می شوند. آیا این در امریکا مشاهده می شود؟
در امریکا وقتی که ما پرسیدیم که همه وقت ما را بسیارتر ذوق مونم خواهش مون به همین بود که مسلمان ها حالشون چه خیل است، چه عدد مسلمان امریکا دارد. اونا اگر چنده که گفتن 7 میلیون، ولی ما گمان میکنیم که بیشتر است، شاید این عدد هم میپوشانند، همه گانشان هم میگویند. ولی در امریکا ما نگاهی که ما کردیم همراه این داملاهایی که بودم، در لباس مقصد هیچ وقت تعقیب نیست، هیچ وقت بویم که اما خواهرای مسلمانی که با حجاب میگردن، یعنی کسی اونها را مورد آزارم قرار نمیدهد. حتی بچه های ما همین هم سوال هم کردن اونجا، وقتی که ما در بعضی از مکتبهای دولتی خودی امریکا هم رفتیم، دخترهای مسلمان میخونن، خب این چنین در کوچه بودگی ها را هم ما سوال ها کردیم، و حتی که در یکی از اداره وزارت کارهای خارجی هم که رفتیم، زنی با سطر در اونجا کار میکرد از سیاه‌پوست، وقتی از او این سوال ها را کردن که مثلا شما را در بیرون به خاطر حجاب کسی چقدر نمیشود، اونا تعجب کردن که مثلا این کسی ما، نه ما با شخصانی که به حجابان چقدر میشیم کار داریم، نه اونها مثال به ما اهمیت میدین. از خود جانب دولت هم یعنی چیزی سختگیری نسبت این لباس مشاهده نکردیم. ما از امریکا عقیده نمیگیریم، ما از امریکا اخلاق نمی آموزیم، ولی در علم و در ترقیاتی که امریکا کردن باید ما تقلید کاری کنیم. باید که ما مثال وطن مون با علم و دانش و پیشرفت و محبت و صداقت باید که آباد کنیم.
صحبت بود با حاجی میرزای برانوف، سرخطیب مسجد محله هلال احمر شهر کلاب، درباره دیده و دیده و شنیده هایش ضمن یک سفر به امریکا.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
یک خانم از ناحیه باختر از بالای شوهر و خوشدامنش که او را در خیانت متهم کرده بودند به دادگاه شکایت برد و پیروز شد. در حیات زنانی تاجیک این حادثه نادر محسوب می شود، زیرا زنان اکثرا لت و کوب و تحقیر و اتهام بدون دلیل شوهرانشان را تحمل می کنند. و اما گفته می شود که بعدی لبریز شدن کاسه صبر نیز آنها نه به دادگاه بلکه به خانه والدین می روند و بعضن دست به خودکشی می زنند. تفصیلات موضوع در گزارش همکار ما سفرگل عالمی.
صدبرگ ساکن ناحیه باختر ولایت ختلان در خاطر نافتادن به روی خط پیردخترهای دیها به قبل چشمانش را پوشیده به مردی که دو زنی اولش را طلاق داده است و شوهر برآمد. دو فرزندی شوهر را از نکاحی پیشین مثل فرزندان خود قبول و پرستاری میکرد. صدبرگ همه کم و کاستی و مشکلاتی به سرش می آمده را در خانه شوهر به آرامی و سری خم تحمل میکرد تا آیله اش پا بر جا باشد. اما خوشدامن و یک خواهر شوهر به زندگی آنها تا حد دخالت کردند که قریب هر روز شوهرش در پی بدگویی و تهمت های پی در پی خواهر و مادر، صدبرگ را زیر طوفان تحقیر و ندامت و لت و کوب قرار می داد. کار به جایی رسید که صدبرگ را خوشدامنش به خیانت به شوهر بدنام کرد و این بود که بعد لت و کوبی شدید شوهر صدبرگ با دستور مادرش در نزدیوش شرط گذاشت که اگر من بعد برابر فرارسی شام از حجره بیرون براید طلاقش را می دهد. این حال 6 ماه ادامه یافت تا پدر صدبرگ از واقعه خبردار و مجبوراً صدبرگ را به خانه خود برد. خوشدامن در دهه آوازه پهن کرده است که شوهرش صدبرگ را طلاق داده است. تنها همین حادثه توانست کاسه صبر صدبرگ را لبریز کند و او به سازمان جمعیتی دلفروز در شهر قرقانتپه آید نقض حقوق خود و خشونت های پی در پی دیدهش شکایت برد. لاله جلیل و رئیس سازمان جمعیتی دلفروز در صحبت با رادیوی آزادی گفت از شامل شدن به گروهی کاری که برای سنجیدن این حادثه سازمان دادند تنها ملیسه منطقه‌ای خودداری کرده است و گفته است این ماجرای عائلوی است و دخل کردن مقامات انتظامی به آن بر زیاده است.
وقتی که
او زن اومد ما به مراجعت کرد. ما همون شوقی که همون زنان زندگی میکند جماعت بستان قواز شوقی تبزاوت کرده هم که دختر آورده تومت خطی پرپستگی هم در خونه او چشته که من اکم صحبت و خطی دختر میکردم. او دختر همیشه لرزیده گیره کرده در گفت شده نمیتوانی بور میکنه.
لولا جلیل و رئیس سازمان جمعیتی دلفروز در دادگاه شهروندی و جلسه شورای جماعت ناحیه پیروز شدن صدبرگ و برگرداندن نام نیک خود را پیروزی نه تنها زنان این منطقه بلکه پیروزی این سازمان جمعیتی نیز می داند که قریب 10 سال به این سو در راه دفاع از حقوق زنان و جلوگیری از خشونت خانوادگی در منطقه ختلان فعالیت دارد. خانم جلیل و می گوید طی 2 سال اخیر شماری کارافتادگان سازمان آنها که همگی زنان خشونت دیده از شوهر و دیگر اعضای خانواده می باشند به مراتب افزوده است. اما می افزاید وی هنوز هم زنها خشونت را نسبت خود یک امر معمولی می دانند و از 4 دیواری خانه بیرون رفتن آن را عیب می حسابند. مقامات انتظامی نیز خشونت نسبت زن را جدی نمی گیرند مگر که غضب شوهران با ریختن خون همسران فرو نشسته باشد و یا زنها یگانه راه خلاصی را از خشونت خانوادگی در خودکشی پیدا کرده باشند.
بسیارن خیل اویلو بسیارن که از طرف یعنی خوشت من خوشت قای سنگل از طرف شوهر میشه بگیره من خیل چی میشون بخشونت گرفتارن بسیار ایت از زنان.
مصاحب دیگری ما ساکین شهر دوشنبه ساله هم میگوید هنگام خواستگاری پدر و مادر شوهرش نشعمن بودن پسرشان را پنهان داشتند و میگوید در طول 3 سال آیلداری از شوهر و خوشدامن آنقدر جبر کشیده است که قصه اش به قول چند کتاب را پر میکند.
این اقمدار بودیم شوهر سرین که شوهرم نشعمن بده اصد اولا در قردوت جبده ایستده همین اصد خدمدن هم مکلی همون اومدن که میباریم درستی 10 سال قردوت همین در جنگ جاجو که در بای من یک دوشیم این اکه 10 سال سال که من در خونه کدر بعد همین از جا تغوری میگیره که خوبان سال کش که جبده در نمیشونه در برای زندگی شده در یکون معمولیت یکون جدا در او کار نمیشونه.
با این ترتیب در نشست 11 شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد که روز 7 ایون در شهر ژنو برگزار گشت وضع زنان تاجیک و خشونت و زورآوری نسبت آنها بررسی شد و گزارشگر سازمان ملل در مورد محو خشونت علیه زنان در چند کشور جهان از جمله تاجیکستان گفت که خشونت علیه زنان در این کشور ریشه دوانده و به حیث یک ظهورات معمولی قبول شده است و گفته ای وی اگرچه قانون های تاجیکستان برابری حقوق زن و مرد را در جامعه کفالت می دهند اما از یکی سا یا تا نصف زنان تاجیک پیوسته از جانب شوهر یا دیگر اعضای خانواده به نوع دوچاری خشونت می شوند.
پیروزی یک زن در مرافع دادگاهی از بالای خوشدامن و شوهرش. و شنوندگان ارجمند، اینجا مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز دوشنبه 15 ایون سال 2009 میلادی پایان می یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برایتان روز و روزگار خوش تمنا داریم و تا برنامه های دیگر خدا نگهبان شما.
جان خانه بیام